گرچه پیرم ای عزیزم در دبستانم برید گرچه پیرم ای عزیزم در دبستانم برید ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز آن که بازم پرده گرداند آن که بازم پرده گرداند به یه عالم برید
شما شنونده برنامه اقبال ادب هستید از رادیو دری. میدانید که ما در این برنامه به بررسی زندگی، آثار و افکار اقبال لاهوری، شاعر فارسی گوی شبه‌قاره هند میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. اقبال اسلام را مخصوص یک نژاد یا یک اقلیم و زبان و مکان معین نمی داند، بلکه آن را دینی نجات بخش برای همه جهان معرفی می کند و معتقد است که اسلام در یک مرز و بوم نمی گنجد، بلکه جهانی و جاودانه است. مسلم استی دل به اقلیمی مبند، گمش و اندر جهان چون و چند، می نگنجد مسلمی در مرز و بوم، در دل او یاوه گردد شام و روم. اقبال نه تنها به ضرورت تشکیل جامعه اسلامی و اداره آن به وسیله حکومت اسلامی ایمان دارد، بلکه میهن مسلمانان را به امت واحد اسلامی تعبیر می کند. اقبال تنها راه بنای حکومت دینی را وحدت مسلمانان می داند. شالوده وحدت اسلامی در قرآن مجید و بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیریزی شده و همواره این تعالیم در جلوگیری از تفرقه و نفاق در میان مسلمانان مؤثر بوده است. اما نهضت وحدت اسلامی به معنی جدید آن که با احساسات ضد غربی و ضد استعماری نیز همراه است، با سید جمال الدین اسدآبادی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد. آشنایی با نظریه اتحاد اسلام و به خصوص دیدگاه های سید جمال الدین اثر بسیار عمیقی بر نظریات اقبال داشت. چنان که برخی از مهمترین اندیشه های اقبال برگرفته از نظریات طرفداران اتحاد اسلام است. پس از سید جمال الدین اسدآبادی که پرچمدار این نهضت بود، علامه اقبال لاهوری در شبه‌قاره به ترویج وحدت اسلامی پرداخت. اقبال هر نوع نجات پرستی را تقبیح نموده و آن را موجب تمام خرابی ها، جنگ ها و ستم ها می داند. اقبال در منظومه‌ای به نام تفسیر سوره اخلاص مسلمانان را به سوی وحدت و یگانگی دعوت نموده و ملت‌ها را از تفرقه بر حذر داشته است و تنها راه نجات بشریت خصوصاً مسلمانان را وحدت دانسته است. آن که نام تو مسلمان کرده است، از دویی سوی یکی آورده است. خیشتن را ترک و افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. اقبال از روی آگاهی عقاید و باورهای خود را اغراق‌آمیز بیان می‌کرد تا از این طریق مخاطبان خود را به بازنگری و تأمل همه‌جانبه در مسائل برانگیزاند. البته تضادهایی نیز در اندیشه‌های او دیده شده است، اما اقبال را نباید صرفاً همانند فیلسوفی در نظر گرفت که می‌خواهد با پدیده‌ها نظم و نظام دهد. او اندیشمند و شاعری متفکر بود که افکارش بر مدار یک مضمون اصلی میگشت و آن همانا نیروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و جامعه بشری بود. در نزد اقبال تقویت فرد تنها با تقرب مداوم به خداوند محقق میشود. به منظور نزدیک شدن به هدف تقویت فرد بود که اقبال در نظام‌های فکری گوناگون در شرق و غرب مطالعه و تحقیق کرد. به اعتقاد آن ماری شیمل، جایگاه ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی زمانی بیش از پیش قابل درک خواهد شد که رابطه خدا و انسان را در کانون اندیشه‌های او قرار دهیم. زیرا از این طریق است که شاهد تلفیق پیام شاعرانه او و درون مایه پیامبرانه یا حتی سیاسی پیامش می شویم. از خوانندگان آثار اقبال همواره از مضامین تکراری شعرهای او برغم گوناگونی تصویرهای اشعارش شکوه و شکایت دارند. اقبال در سال 1910 میلادی در یادداشت‌های پراکنده خود نوشته است: اگر می‌خواهی که در غوغا و هیاهوی این جهان صدایت شنیده شود، بگذار که تنها یک اندیشه بر جان و روح تو مستولی گردد. تنها آنان که اندیشه یگانه و هدفی مشخص دارند، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورند، امپراتوری‌هایی را برپا می‌سازند و به جهان نظم و قانون می‌دهند. بی‌تردید اقبال خود دارای چنین فکر راهنما و اندیشه یگانه‌ای بود و بیش از یک ربع قرن در معرفی و عرضه آن کوشش و مجاهدت نمود. اندیشه‌ای که متأثر از دغدغه و نگرانی او برای هموطنان مسلمانش و نیز برای تمام بشریت بود، چرا که اقبال پیوسته بر این باور بود که هدف شعر باید شکل دادن به انسان باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. همزمان با روز جهانی معلم، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در پیامی با تجلیل از تلاش‌های معلمان به ویژه معلمان زن، بار دیگر فراهم شدن آموزش برابر برای همه دختران و پسران افغانستانی را خواستار شد. حامد کرزی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت: استادان افغانستان با وجود خستگی، مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات، همچنان با تعهد و صداقت به آموزش فرزندان این سرزمین ادامه می دهند. کرزی خدمات معلمان زن را در مسیر تعلیم و تربیت ستود و آنها را یکی از ارکان اساسی برای ساختن افغانستانی آباد و پیشرفته دانست. از سوی دیگر اداره معارف و حکومت طالبان در ولایت هرات با ارسال نامه رسمی برگزاری هر گونه مراسم یا برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم را در تمامی مکاتب دولتی و خصوصی ممنوع کرد. اما امسال نیز 13 میزان برابر با 5 اکتبر روز جهانی معلم در حالی فرا رسیده است که آموزگاران افغانستانی همچنان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. جزئیات را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
با طلوع آفتاب صدای زنگ مکتب در گوشه و کنار هرات تنین انداز می شود. اما پشت لبخند آرام بسیاری از معلمان دغدغه های عمیقی نهفته است. دغدغه نانی که هر روز سخت‌تر به دست می آید، اجاره خانه‌ای که هر ماه سنگین تر می شود و آرزویی که روز به روز دورتر به نظر می رسد. آرزوی زندگی آبرومند در شأن معلمی. در روز جهانی معلم بسیاری از آموزگاران هرات می گویند که سال هاست از وضعیت معیشتی خود ناراضی هم. حقوق ناچیز، نبود حمایت‌های اجتماعی، کمبود امکانات آموزشی و فشار اقتصادی خانواده‌ها از جمله مشکلاتی است که آنان را به سطوح آورده است. سید اشرف سادات، آگاه امور اجتماعی افغانستان، در گفتگو با رادیو دری می‌گوید وضعیت کنونی معلمان در افغانستان به ویژه در ولایت هرات بیانگر بی‌توجهی جدی به نقش این قشر در جامعه است. او می‌افزاید معلمان ستون‌های اصلی تربیت نسل آینده‌اند، اما امروز خودشان زیر فشار فقر و نابرابری خم شدند.
معلمین از جمله اقشار به شدت آسیب پذیر جامعه هستند که همیشه نگاه باورمندانه نسبت و نقش و جایگاهشان در نظر گرفته نشده و متاسفانه ایشان همیشه در وضعیت به شدت دشوار زندگی کردن و معاش و امتیازاتی که در افغانستان به اینها در نظر گرفته شده کمترین امتیاز بوده که حتی بعضی ها خیلی از این پول خود صرف مسیر راه و خرید تل موتور و کرایه موتر کردن.
سادات با تاکید بر اینکه آموزش با فقر جمع نمی شود می افزاید تا زمانی که سیاست گذاران به جای شعار برنامه عملی برای معلمان نداشته باشند، انگیزه در میان آنان کاهش خواهد یافت و این به طور مستقیم بر کیفیت آموزش تأثیر می گذارد.
متاسفانه در افغانستان به شدت نسبت به این قش بی‌توجهی صورت گرفته و هیچ دولت سازکار هدفمند برای حمایت‌های پایدار از معلم نداشته. معاش و امتیازاتی که معلمین می‌گیرن به شدت کم است و تکافوی بخش از زندگیشان را هم نمی‌کند، در حالی که دنیای مدرن به شدت روی نقش معلمان، نقش سازنده معلمان توجه می‌کند، اما در افغانستان اینها با مشکلات عجیبی سر دوچار هستند که نمی‌تونن تمرکز فکری درست داشته باشند و در مسیر توصیه و تعالی شاگردان ممتاز خوبی برای بالندگی آینده جامعه تربیه کنند.
ویس راه حل اساسی برای بهبود وضعیت معلمان پیشنهاد می کند. افزایش حقوق و مزایای معلمان متناسب با شرایط اقتصادی کشور، ایجاد صندوق حمایتی و بیمه اجتماعی برای پشتیبانی از معلمان در برابر مشکلات مالی و بیماری و همچنین سرمایه گذاری در ارتقای مهارت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی معلمان برای افزایش انگیزه و کیفیت تدریس.
تا زمانی که رویکرد حمایت معنادار از معلم در جامعه وجود نداشته باشه، ما نباید انتظار برجستگی نقش علم در جامعه داشته باشیم و جامعه به طرف یک شکوفه‌ای هدفمندی حرکت کنه. معلم باید جایگاه متفاوتی داشته باشه و نقش متفاوتی برای معلم در نظر گرفته بشه.
سعداد با اشاره بر این که بحران معیشتی معلمان تنها یک مسئله فردی یا صنفی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد، گفت وقتی معلم با مشکلات اقتصادی شدید روبرو باشد، دیگر نمیتواند همان نقش تربیتی و اخلاقی خود را به درستی ایفا کند. این مسئله در دراز مدت به تضعیف ارزش‌های آموزشی و فرهنگی جامعه منجر می‌شود.
بنابراین تا زمانی که رویکرد هدفمندانه برای جایگاه بخشی به نقش معلم در جامعه ما نباشه، با این روزهای به شدت کلیشه‌ای ما نمیتونیم نقش معلم برجسته بسازیم و جایگاه معلم به گونه معنادار در نظر بگیریم. متاسفانه همین دغدغه و همین مشکل همیشه آسیب پذیری این قشر به شدت زیاد کرده و اجازه نداده که علم، دانش، توصیه طلبی و خیلی از چیزهای دیگه در افغانستان جایگاه پیدا کنه و رشد کنه.
فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
منابع آگاه از برگزاری یک نشست امنیتی 3 روزه بر ریاست ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و با حضور حدود 400 ولسوال و 34 والی در قندهار خبر دادند. گفته می شود این نشست با هدف بررسی وضعیت پایگاه هوایی بکرام و تقویت هماهنگی میان ادارات محلی برگزار می شود. قرار است آخوندزاده در روز پایانی مستقیماً با شرکت کنندگان دیدار و درباره برنامه های آینده سیاسی و نظامی طالبان سخنرانی کند. این گردهمایی به طور رسمی ویژه مسئولان محلی برگزار می شود و به گفته منابع وزرای دفاع و داخلی طالبان به آن دعوت نشدند. این موضوع بار دیگر گمان زنی هایی را درباره وجود اختلاف نظر میان رهبران ارشد این گروه مطرح کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان استفاده از مواد آتشزا و وسایل آتشبازی را پس از ساعت 9 شب ممنوع اعلام کرد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با رسانه‌ها گفت که طبق تصمیم جدید رهبری طالبان، شهروندان تنها تا ساعت 8 یا نهایتا 9 شب مجاز هستند در چارچوب مراسم شادی و به صورت محدود از مواد آتشبازی استفاده کنند. قانه تأکید کرد که پس از این ساعت هر گونه استفاده از مواد آتشزا ممنوع است و نیروهای امنیتی موظفند با متخلفان برخورد کنند. به گفته قانه این تصمیم با هدف حفظ آرامش شبانه، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و تأمین نظم عمومی گرفته شده است. نشست مسکو روز سه‌شنبه در پایتخت روسیه با حضور هیئت حکومت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه برگزار می شود. آگاهان سیاسی شرکت رسمی هیئت حکومت طالبان در نشست مسکو را در ارتقای جایگاه حکومت سرپرست مهم می دانند. در حاشیه این نشست قرار است امیرخان متقی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست و ملاقات دو جانبه داشته باشد. همکارمان قریشی از کابل و گزارشی در این زمینه.
آگاهان سیاسی اشتراک رسمی هیئت بلندپایه حکومت طالبان در نشست مسکو برای ارتقای افغانستان در صحنه بین المللی را مهم می دانند. قرار است نشست مسکو به تاریخ 7 اکتبر در مسکو پایتخت روسیه برگزار شود و هیئت حکومت طالبان بر ریاست امیرخان متقی وزیر امور خارجه این حکومت به تاریخ 6 اکتبر کابل را به مقصد مسکو غرض شرکت در این اجلاس ترک کند. آگاهان سیاسی شرکت رسمی هیئت حکومت طالبان در نشست مسکو در راستای ارتقا و جایگاه حکومت مهم می‌دانند. سید مقدم همین کارشناس امور سیاسی با اشاره به سفر رسمی وزیر امور خارجه حکومت طالبان به مسکو می‌گوید:
حضور مراجع دیپلماتیک کشور در فرمت مسکو از یک طرف جایگاه افغانستان را در محیط بین المللی با اعتبار می‌سازد و از طرف دیگر روابط کشوربان را با کشورهای منطقه استحکام می‌بخشد.
همچنان یاسین حبیب ابراز امیدواری میکند که وزیر امور خارجه در این نشست موقف خوب اتخاذ کند.
امیدوارم که جناب وزیر صاحب امور خارجه امارات اسلامی در اونجا یک موقف بسیار خوبی را در جهت کسب رضایت از کشورها نماینده های کشورهای عضو از نشست باید اتخاذ بکنند.
در آشیای نشست قرار است امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه نشست و ملاقات دو جانبه داشته باشد و همچنان اعضای عضو این نشست را در جریان واقعیت‌های افغانستان قرار دهد. اجلاس ماسکو در سال 2017 به ابتکار روسیه و با شرکت افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان هر سال در ماسکو برگزار شده است. پیش از این افغانستان به عنوان مهمان در این نشست اشتراک می‌ورزید، اما امسال از امیرخان متقی به عنوان وزیر خارجه افغانستان رسما غرض شرکت در این نشست دعوت شده است. در این نشست چند جانبه روی امنیت، ثبات و صلح افغانستان میان کشورهای منطقه بحث صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سخنگوی دولت ایران با تاکید بر تداوم رایزنی‌ها برای تأمین حقابه این کشور از رود هیرمند گفت هرچند بخشی از این حقابه پرداخت می‌شود، اما میزان آن کافی نیست. فاطمه مهاجرانی افزود موضوع حقابه هیرمند به صورت مشترک از طریق وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ایران در حال پیگیری است. وی اضافه کرد همکنون افغانستان بخشی از حقابه این حقابه را پرداخت می کند، اما میزان آن به سطح مورد انتظار نرسید است و دولت ایران با همکاری دستگاه‌های مسئول به تلاش های خود برای تامین کامل حقابه هیرمند ادامه خواهد داد. معاهده 1351 هیرمند حقابه ایران را تا 850 میلیون متر مکعب در سال تعیین کرده است، اما تا کنون این میزان حقابه از سوی افغانستان تامین نشده که این موضوع منجر با توجه به وضعیت کم‌آبی و خشکسالی ایران مشکلات بسیاری را در مناطق پایین دست رود هیرمند ایجاد کرده است.
آخرین اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
وزیر امور خارجه ایران در نشستی با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران تأکید کرد که با توجه به فعال شدن اسنپ‌بک، توافق قاهره دیگر نمی‌تواند مبنای همکاری آینده تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. نشست مشترک سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با سفرا، کارداران و رئیسان نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران با دستور کار تبیین رویکردهای ایران پس از اقدام غیرقانونی آمریکا و 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت امروز یکشنبه برگزار شد. عراقچی در این دیدار تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از سرگیری تحریم‌های شورای امنیت را غیرقانونی می‌داند. وزیر خارجه ایران افزود دیپلماسی پایان ناپذیر نیست، اما 3 کشور اروپایی قطعاً نقش خود را کمرنگتر کردند و توجیه مذاکرات را از بین بردند و در هر گونه راه حل مذاکراتی آینده نقش کمتری خواهند داشت. اسلام می‌کنم. وزیر خارجه ایران افزود دیپلماسی پایان ناپذیر نیست، اما 3 کشور اروپایی قطعاً نقش خود را کمرنگتر کردند و توجیه مذاکراتی را از بین بردند و در هر گونه راه حل مذاکراتی آینده نقش کمتری خواهند داشت. وی در ادامه با اشاره به مذاکرات نیویورک گفت این یک تجربه ثابت شده است که چیزی جز راه حل دیپلماتیک برای برنامه هستی ایران وجود ندارد. عراقچی افزود سالها تهدید نظامی کردند و اسنپ‌بک را اجرا کردند، اما پاسخ ما این است که همانطور که حمله راه حل نبود، اسنپ‌بک هم نمیتواند راه حل باشد. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری این که پیشنهادهای تهران کاملا روشن بود و اگر به آن توجه میشد حل موضوع از راه مذاکره دور از دسترس نبود تاکید کرد اکنون توافق قاهره نمیتواند مبنای همکاری ما با آژانس باشد. اسنپ‌بک همه شرایط را عوض کرده است و ما با شرایط جدیدی مواجه خواهیم بود و باید تصمیمات جدیدی گرفته شود. گفتنی است همکاری های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی به حالت تعلیق در آمده بود. پس از آن و در پی مذاکرات میان ایران و آژانس درباره نحوه اثرگیری همکاری‌ها، دو طرف در قاهره به توافق رسیدند که در صورت فعال نشدن تحریم‌های غیرقانونی شورای امنیت ضد ایران در وضعیت جدید پس از جنگ تعامل را از سر بگیرند. 5:49:48 هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات دبیرکل حزب الله لبنان در مورد طرح ترامپ برای غزه و در گذشت طغیان ساکایی شاهنامه پژوه برجسته افغانستان. دبیرکل حزب الله لبنان گفت طرح ترامپ با اصول پنجگانه‌ای که اسرائیل برای پایان جنگ تعیین کرده سازگار بوده و یک طرح اسرائیلی با لباس آمریکایی و پرخطر است. و این دیروز در اولین سالگرد شهادت شیخ نبیل قابوق و سهیل الحسینی، دو فرمانده جهادی این گروه، افزود آنچه در دو سال گذشته در غزه دیده میشه بخشی جدایی ناپذیر از طرح اسرائیل بزرگ است. رژیم صهیونیستی به دنبال تحقق رویای اسرائیل بزرگ است و آمریکا از این رژیم برای تحقق آن حمایت میکنه. و ای بابایان ای که طرح ترامپ کاملا با منافع اسرائیل سازگار است اظهار کرد، تغییراتی در برخی بندهای این طرح صورت گرفت که به پروژه اسرائیل بزرگ منتهی میشه. اونا پس از آن که در زمینه تجاوز و جنایات ناکام ماندن، میخوان که با واسطه سیاست اسرائیل بزرگ را تحقق بخشند. دبیر کل حزب الله تصریح کرد ما در مقابل طرحی قرار داریم که پرسش های بسیاری داره و این همون چیزی است که برخی مسئولان در کشورهای عربی هم بیان کردند و از آن متعجب شده و خواستار توضیح شدند. شیخ نعیم قاسم با طرح ای پرسش که چرا ترامپ ای طرح را دقیقاً در ای زمان مطرح کرد اظهار کرد، 4 دلیل برای ارائه ای طرح وجود داره که از جمله آن تبرئه اسرائیل در برابر موج گسترده محکومیت های جهانی است، به ویژه از طریق سازمان ملل متحد و نیز واکنش های مردمی در کشورهای آمریکایی و اروپایی. از این رو طرح روشی برای بزک تصویر است. او با بیان ای که تسلیم برای فلسطینی ها مطرح نیست افزود ما منتظر نتیجه هستیم که فلسطینی ها بگویند، زیرا این طرح یک برنامه است نه توافق، در حالی که هیچ چیز نباید جز بر اساس توافق روی بده. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به حرکت ناوگان های بین المللی برای شکستن حصار غزه نیز گفت ناوگان جهانی صمود نشان انحطاطی است که اسرائیل به آن رسیده است. شیخ نعیم قاسم از دولت اسپانیا برای برجسته کردن این موضوع قدردانی کرد. در همین حال خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس برای اولین بار
پس از بمباران دوحه در انظار عمومی حاضر شد و از صبر و ایثارگری مقاومت غزه قدردانی کرد و اینکه برای نخستین بار از زمان حمله اسرائیل به محل نشست سران حماس در دوحه از طریق تلویزیون با مردم سخن میگفت افزود برای از دست رفتن هزاران تن از مردم فلسطین اندوهگین و همدرد و قدرشناس مردم هستیم و غزه امروز و مصابه نماینده امت اسلامی با ایثار صبر و فداکاری بی‌نظیر خود بار سنگین مسئله فلسطین بردوش میکشم. الهی اظهار کرد فقدان هزاران تن از فرزندان و بستگان و همرزمان ملتمان دردناک است. فرزندان ما، نوه‌های ما و برادران ما و همه مردم ما برای ما همچون خانواده اند و ما به خانواده بزرگ ملت فلسطین تعلق داریم، به ویژه ساکنان غزه که امروز به خاطر پایداری و فداکاری هایشان جان امت اسلامی را نمایندگی می کنند. رئیس هیئت مذاکره کننده حماس با ارج نهادن به خون و مقام شامخ شهدا تصریح کرد می‌خواهیم خون این شهیدان موجب پیروزی و راهی به سوی قدس باشد، راهی که به زودی شرافت و سرافرازی را باز خواهد گردان و آن دشمن متجاوز سرانجام اسیر خشم وجدان تاریخ خواهد شد. و چندی پیش از حمله اسرائیل به محل سنان حماس در دوحه قطر که تلاش نافرجام تل‌آویو برای ترور بود جان سالم به در برد. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام به نسبت شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی را برای صلح در غزه ارائه داد، حماس هم پاسخ خودش را ارائه کرد و مذاکراتی که بعد از این در واقع تبادل اطلاعات در جریان هست. ارزیابی شما رو بشنویم ببینیم که این مذاکرات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکراتی که در مورد طرح ترامپ، چون هنوز چیزی صورت نگرفته، پیشنهادیست و طرحیست و برنامه برای پایان اشغالگری و تجاوز رژیم اشغالگر قدس در غزه از سوی ترامپ با 20 بند ارائه شده. این طرح باید مذاکره در مورد صورت بگیره. در مورد چگونگی اجرایی شدن این طرح و منجر شدنش به یک توافقنامه مذاکره باید صورت بگیره. مذاکرات سختی خواهد بود.
بله.
به جهت این که حماس و گروه های مقاومت و مردم غزه قربانی های زیادی را تقدیم کردن به خاطر این که در مقابل اشغال بیستن و اگر اونها از اول تسلیم بشدن و تجاوز رژیم اشغالگر قدس را میپذیرفتن، این همه قربانی و ویرانی به وجود نمی آمد. قطعا بعدهایی که منجر به تسلیمی و اشغال بشود، حماس و مردم غزه و جهان اسلام رو نخواهد پذیرفت. بنابراین از طرفی هم دولت اشغالگر چون شعار نابودی حماس رو داده و شعار اشغال کامل غزه رو داده، اگر موفق نشه که اینها رو به دست بیاوره، شکست را پذیرفته. در یک تنگنای رژیم اشغالگر خود و حامیان او قرار گرفتند.
بله.
و همین هم باعث شده که ترامپ به عنوان یک حامی تمام قد رژیم اشغالگر خود که در همه عرصه ها این رژیم را، چی در عرصه دیپلماتیک و بین المللی، چی در پشتیبانی لوجستیکی مالی و چی در پشتیبانی تسلیحاتی در کنار این رژیم بوده و رسماً در جنگ بوده در کنار رژیم اشغالگر قدس، این طرح رو برای نجات این رژیم ارائه کرده. می‌دانیم که این روزها رژیم اشغالگر قدس حال خوبی نداره.
بله.
نه از جهت مقبولیت جهانی که از اول هم نداشت، ولی امروز دیگه به نقطه صفر رسیده محبوبیت، یعنی کسی او رو به عنوان یک رژیم مطلوب، یک رژیم مشروع نمیشناسه در دنیا، مخصوصا افکار عمومی دنیا. از نگاه اقتصادی خب آسیب های جدی خورده. حملات ایران بر رژیم اشغالگر قدس و زیرساخت های تحقیقاتی و حیاتی این رژیم، همه اینها وضعیت اسرائیل را در یک وضعیت بدی قرار داده. اینجاست که باز همون حامی همیشگی اونها به میدان آمده، یک طرحی بیان کرد. پاسخ، البته پاسخ اولیه مقاومت به این طرح یک پاسخ مدبرانه، عزتمندانه و عاقلانه بود.
بله.
مخصوصا نسبت به بندهایی که مورد تعرض قرار میداد مقاومت را، مثل بحث بند سلسله‌های حزب حماس.
بله.
که باعث میشد حماس باید سلسله بشه، سلاح‌های خود را بگذاره. این که یک نیروی خارجی غزه را بخوای اداره کنه، خب خیلی مدبرانه و دقیق حماس پاسخ را ارائه کرد. این که ما حاضریم دولت را واگذار کنیم به یک دولت متخصص فلسطینی و خود فلسطین ها باید در این موضوع تصمیم بگیرن. صلاحی هم اگر قرار نسبت به صلاح هم تصمیم گرفته بشه، باید یک تصمیم فلسطینی باشه. بنابراین مذاکراتی که در مصر قرار آغاز بشه مذاکرات سختی خواهد بود. نکته بعدی این است که ما البته بر پایبندی رژیم اسرائیل و حامیش آمریکا نسبت به تعهدات و توافقات خیلی خوشبین نیستیم.
بله.
چون در مرحله اول که یک آتش‌بسی صورت گرفت بین حماس و تبادل صورت گرفت اسرا، دیدیم که دوباره باز دست به اشغالگری، بمباران و ویرانی زد.
بله. خب آقای وحیدی، یک مسئله که به نظر می رسید باعث تعجب شد در تحلیلگران سیاسی این که آقای ترامپ از پاسخ حماس استقبال کرد. شما چطور ارزیابی می کنید؟ این استقبال به چه دلیل ممکنه اتفاق افتاده باشه؟
غیر از بحث این که خب عرض کردم اینها به تعهداتشون پایبند نیستند و ممکنه این خیال را داشته باشند که حالا حماس اگر توافق کرد و اسرا، چون چالش برای داخل اسرائیل شده به طور جدی بحث اسرا، اگر اسرا آزاد بشن دولت نتانیاهو از یک مخمصه نجات داده و در این حال دوباره پس بر بگردن به حالت اولی، هم اسرا آزاد شده و هم سرکوب فلسطینی ها دوباره انجام بدن، چیزی از دست نرفته. یک خودشیفتگی های هم آقای ترامپ داره که می‌بینید مرتب در صحبت‌های خود اعلام می‌کنه که من باعث پایان دادن به چندین جنگ و مخاصمه و درگیری در دنیا شدم و خودش اظهار کرده است که خوبه که من نامزد جایزه صلح نوبل بشم و برای من این جایزه صلح رو بدهن و بعد از این کشورها اسمش رو بردن. این هم به عنوان یک دستاوردی که صلح رو در خاورمیانه تحقق بخشیدم، از این جهت که به حداقل های پاسخ حماس قناعت کرده و از اون استقبال کرده، فکر میکنم برگشت به این نکته داشته باشه که یک ردیفی در اون چیزهایی که ادعا میکنه به عنوان ایجاد صلح در جاهای مختلف دنیا اون رو اضافه کنه و خیلی دوست داره و شیفته جایزه صلح نوبل است.
بله، بسیار سپاسگزارم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. محمد یونس طغیان ساکایی، نویسنده، شاهنامه پژوه و استاد پیشین دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل، بامداد دیروز در اثر بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چشم از جهان فرو بست. خانواده ساکایی با تایید این خبر اعلام کردند که او مدتی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و پس از یک جراحی گوش بیماری به جگر او گسترش یافت و فرصت چندانی برای درمان باقی نماند. محمد یونس طغیان ساکایی در سال 1335 هجری خورشیدی در ولسوالی اندراب ولایت بغلان افغانستان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رساند و سپس وارد دانشگاه کابل شد. او در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد و پس از آن برای ادامه تحصیلات عالی به دانشگاه دولتی تاجیکستان رفت و در همانجا مدرک دکترای ادبیات فارسی را دریافت کرد. او بیش از 3 دهه در دانشگاه کابل به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه پژوهی، تاریخ ادبیات و متون کهن تدریس کرد. شاگردان بسیاری از نسل‌های مختلف از محضر او بهره‌مند شدند و نقش مؤثری در تربیت نخبگان ادبی افغانستان داشت. پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 1400، طغیان ساکایی افغانستان را ترک کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. او تا پایان عمر در ایالت کالیفرنیا اقامت داشت و در آنجا نیز به فعالیت‌های فرهنگی و نگارش ادامه داد. استاد ساکایی از پژوهشگران برجسته ادبیات حماسی، شاهنامه و تاریخ ادبیات فارسی بود. از او آثار ارزشمند بسیاری در حوزه متون کهن و نقد ادبی باقی مانده. بسیاری از این آثار سالها به عنوان منابع درسی در دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شدند و نزد پژوهشگران و دانشجویان ادبیات فارسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. فراتر از محیط دانشگاه، طغیان ساکایی حضور فعال در فضای فرهنگی افغانستان داشت. او در همایش‌ها، نشست‌های علمی، رسانه‌ها و محافل ادبی شرکت می‌کرد و یکی از مدافعان جدی زبان فارسی، ادبیات حماسی و هویت فرهنگی افغانستان بود. در سال‌های پایانی زندگی، به ویژه در تبعید، دغدغه‌های اجتماعی او هم پررنگ‌تر شد. او در واکنش به حوادث تلخ افغانستان خواستار حفظ کرامت انسانی و وحدت ملی بود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی، و نخست از وی خواست تا در مورد ویژگی‌های آثار استاد ساکایی بیشتر توضیح بده.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد فقید ساکایی، خدمتتون عرض کنم که بله، بنده دو سه دهه پیش، یعنی از سال 76 با ایشان از نزدیک ملاقات کردیم و این دوستی و ارتباط ما تا همین اواخر ادامه داشت، به خاطر اینکه در جریان کار دانشنامه هزاره ما ایشان عضو هیئت علمی ما بود و اغلب توی این سالها جلسات مستمر داشتیم. خب با آثار ایشان هم دورادور و از نزدیک گاهی آشنا هستیم. استاد ساکایی خب از استادان دانشگاه بود، یعنی در رشته ادبیات تحصیل کرده بود و دکترا گرفته بود. بعد در کابل و بغلان و جاهای مختلف ایشان گاهی ریاست دانشگاه را هم داشت. به هر حال اون چیزی که مهم هست، ایشان از استادانی بود که به همون تدریس اکتفا نمی‌کرد و در حوزه پژوهش و تحقیق، و اون هم تحقیق روی متون کلاسیک کار کرده بود، خصوصا روی شاهنامه. ما در افغانستان کم داشتیم یا داریم استادانی که در اون روزگار کار پژوهشی تخصصی روی یک از متون یا چند تا از متون ادبی مثل مثلا حافظ شناسی یا مولانا پژوهی یا فردوسی شناسی داشته باشد، ولی در این میان خب استاد ساکایی در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی خیلی تبحر داشت. ایشان هم اطلاعات تاریخی خیلی زی قیمتی داشت و هم روی خود متن شاهنامه در لحاظ درون متنی، یعنی با توجه به خود متن و داستانهای شاهنامه پژوهش‌هایی کرده بود. ما در زمانهایی که دوره‌گردی رو کار میکردیم از مقالات ایشان در اون نشریه بهره می بردیم و من کارهایی رو که دیده بودم هم روی تک تک ابیات شاهنامه ایشان کار کرده بود و لغات و یا ابیات دشوار شاهنامه رو درآورده بود و شرح کرده بود، هم روی کار تطبیقی شاهنامه با متون دیگر مثل نظامی هم کار کرده بود و همینطور روی از جنبه های داستانی روی شخصیت ها و کاراکترهای شاهنامه مثل پیران ویسه، مثل گودرزیان و اینها کار کرده بود. به هر حال یک کسی بود که در حیطه تخصص خودش هم تاریخ و هم شاهنامه شناسی کارهای درخور داشت. ما همچنین پژوهنده رو متاسفانه نداریم و امیدوارم جای ایشان با شاگردانی که تربیت کرده پر شود. نکته دیگه ای که در مورد ایشان قابل گفتار هست این است که از اون دست اساتید دانشگاه نبود که فقط به اکادمیک، یعنی به کارهای اکادمیک معطوف بشه. خیلی درد اجتماعی داشت، همدردی داشت با دانشجویانش و خصوصا نگاه خیلی حقجویانه و هویت مدارانه ای که ایشان داشت در رابطه با اقوام محروم در افغانستان. این نکته هم خیلی مبرز بود در کارنامه ایشان در سالهای اخیر، روی این شناساندن هویت هزاره های اهل سنت در افغانستان تلاش های وافری رو انجام داده بود. به هر حال انسان رو ابعادی بود و همه اینها مهمتر شخصیت خصال اخلاقی و جوانمردی که داشت و با اون طبع آرام و منعطفی که داشت خیلی به درد روزگار ما میخورد و ما کمتر شخصیتی داریم که هم آگاه باشد به مسائل خاص و هم انسان متعادل و منصفی باشد و هم درد اجتماعی داشته باشد. برخواد یاد و خاطره ایشان رو گرامی میدارد.
جناب استاد، استاد طغیان ساکایی با یک نویسنده و یک شاهنامه پژوه بسیار برجسته در افغانستان بود، ولی آنگونه که باید در میان چهره‌های ادبی در میان جامعه افغانستان نسبت به سایر شخصیت‌ها کمتر شناخته شده بود. فکر می‌کنین علتش چی میتونه باشه؟
خب ببینید، افغانستان جامعه‌ای هست که سیاست حرف اول رو اونجا میزنه، یعنی جامعه علم محوری نیست، خصوصا تو این مدت هاست و خصوصا در روزگار ما. هر کسی در دنیای مجازی هیاهوی سیاسی داشت و صاحب دم و دستگاهی بود مطرح میشه، ولی آدم های اکادمیک و علمی همیشه در محاق قرار میگیره. این چیز طبیعی بود. ایشون هم آدمی نبود که خودش قاطی هر جور مسائل سیاسی بکنه و برای به دست آوردن نام و نشان به هر دری بزنه. به همین دلیل خیلی طبیعی بود که ایشان در این فضا و در این روزگار شناخته شده نباشه.
شما اشاره کردین به اینکه کمتر چهره‌های ادبی در افغانستان به تسعیه متون کلاسیک میپردازن، به معرفی متون کلاسیک میپردازن. این پرسش خب شاید در ذهن بسیاری مطرح بشه که با توجه به اینکه افغانستان خواستگاه زبان فارسی هست، چرا کمتر به متون کلاسیک پرداخته میشه؟ خود ما الان در شاهنامه شناسی افرادی حتی به تعداد انگشتان دست ندارن که اینا شاهنامه پژو باشن در افغانستان، و استاد ساکایی شاید از این محدود افرادی بود. فکر میکنین علت چی هست؟
خب یک علت العلل اساسی داره و اون افت فرهنگ تو این سالها. ببینید ما در مجموع جامعه ما جامعه آشوب زده و درگیر جنگ و گرفتاری ها و کشمکش های سیاسی بوده. این یک روندی بوده که از قرن بعد از دوره تیموریان دیگه در افغانستان بود تا امروز، و سالی هر چند سالی نبوده که در این کشور یک اتفاقی، یک کشتاری، یک جنگ داخلی اتفاق نیفتاده باشد. اینه که در این کشور در مجموع کار فرهنگی بر رشد شخصیت‌های فرهنگی وجود نداشته. یک علت العلل اساسی که همین است. خصوصا در این 40-50 سال اخیر که ما خب درگیر این مسائل هستیم، باز نخبگان ما کلن یا زندانی شدن یا به خال آواره شدن یا مجال تحقیق و چاپ یا حتی چاپ آثارشون فراهم نشد. چنان که همین استاد ساکایی هم الان خیلی از آثارش هنوز منتشر نشده، ایشون کارهای زیادی داشته. خب این یکی از دلایلش هست. و در مجموع جامعه هستیم از لحاظ فرهنگی فقیر. و نکته بعدی که هست اینه که ما در این چند قرن اخیر درگیر یک نوع هویت زدایی هستیم از مفاخر فارسی، زبان فارسی در افغانستان، و دولت‌های ما در واقع به نحوی در خلاف جهت این قاعده حرکت می‌کند که مفاخرشون رو مثل فردوسی، شاهنامه یا مثنوی مولانا یا اینها بیاد ترویج کنه و اینها رو بزرگ بداره. اگر گاه گداری هم در جامعه دانشگاهی بسیار به صورت کلیشه این مسائل مطرح میشه، اونها رفورم هست در واقع. و این است که در افغانستان در مجموع روی این مسائل اساسی کار تحقیقی و پژوهشی صورت نمیگیره. نه مجال بوده و نه حمایتی بوده از لحاظ دولت ها، بلکه حتی یک نوع پنهانکاری و یک نوع اختفا در این قسمت ها وجود داشته.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. سفیر ایران در افغانستان در مصاحبه با رسانه‌های افغانستانی با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور اظهار کرد همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان رو به افزایش است و دو طرف به دنبال تسریع فرایند ترانزیت کالا با استفاده از ظرفیت‌های موجود هستند. علیرضا بیگدلی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران افغانستان تنها به عنوان یک بازار نمی‌بیند، بلکه آن را کشوری همسایه و برادر می‌داند که توسعه روابط اقتصادی با آن می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم افغانستان کمک کنه. دولت آمریکا به تازگی معافیت هند از تحریم بندر چابهار در ایران را لغو کرده، اقدامی که به معنای پایان دادن به معافیتی است که از سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برقرار بود. تحریم دوباره بندر چابهار ایران در شرایطی است که این بندر برای تاجران افغانستانی از اهمیت ویژه برخوردار است و اونا با توجه به مسدود بودن بندر واگا و سایر مسیرهای پرچالش پاکستان و تحریم‌های متعدد بین المللی این تصمیم را در شرایط فعلی برای اقتصاد افغانستان نگران کننده می دانند. سخنگوی دولت ایران با تأکید بر تداوم رایزنی ها برای تأمین حقابه این کشور از رود هیرمند گفت هرچند بخشی از این حقابه پرداخت میشه اما میزان آن کافی نیست. فاطمه مهاجرانی افزود موضوع حقابه هیرمند به صورت مشترک از طریق وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ایران در حال پیگیری است و اضافه کرد همکنون افغانستان بخشی از حقابه را پرداخت میکنه اما میزانش به سطح مورد انتظار نرسیده و دولت ایران با همکاری دستگاه‌های مسئول به تلاش‌های خودش برای تأمین کامل حقابه هیرمند ادامه خواهد داد. معاهده 1351 هیرمند حقابه ایران را 850 میلیون متر مکعب در سال تعیین کرده، اما تا کنون این میزان حقابه از سوی افغانستان تأمین نشده که این موضوع منجر به وضعیت کم آبی و که این موضوع با توجه به وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران مشکلات بسیاری را در مناطق پایین دست رود هیرمند ایجاد کرده. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
از تراوش طبع روان لطیف تر است، هم از خیال غزل‌های من لطیف تر است. مباد خاطرت آزرده کشاکش دهر، که از حریر که از پرنیان لطیف تر است. بنام تو ای مه، بنام تو ای مهربان، با یاد تو ای یگانه. دوستان جوان، یاران همراه، در یک روز زیبا و رنگارنگ پاییزی دیگه و در یک عصر آکنده از صمیمیت، شما را درود، شما را سلام. امیدواریم که خوب باشین و لحظه‌هایتان آکنده از شور و شادی و شادمانی. امیدواریم که خوب باشین و عصرتان لبریز از همدلی و همزبانی. ما هم خوب هستیم و حال ما با شما بهتر میشه. سپاس که برنامه خودتانه حمایت میکنین. امروز هم از برنامه روی موج جوانی پر انرژی در کنار شماییم. بنده احمدی گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه، خانم باباخانی صدا بردار امروزمان، آقای بینش نویسنده هستن و خانم شایما وفا هم گزارشگر ما.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یک از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
من در فکر این هستم که زحمات را که واقعا.
سلام، وقت همه و خیر، امید
برام خدا و عرض سلام خدمت همه.
با ما باشید در روی موج جوانی.
0-794-71-71-44 در افغانستان. بله، این شماره به واتساپ هم متصل است که این قسمی میتونین پیامک های خود و صدای خود بر ما روان بکنین. موضوع هفته ما بر روی موج جوانی کودکان امروز، معلمان فردا انتخاب شده. سوال اصلی که ما از شما پرسیدیم است: شما به عنوان یک عضو از جامعه چه نقش عملی و مشخصی میتونین در حمایت از آموزش داشته باشین؟ یا ای که چقدر یک معلم پشتیبانی و حمایت میکنین؟ امروز هم از نقش معلم در شکلهی آینده و آینده سازان با شما صحبت میکنیم. بخشای متنوعی هم داریم که سر جای خود خدمتتان تقدیم شما تقدیم میشه.
اما کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که ساعت 5:49 دقیقه و 48 ثانیه است. التماس دعا داریم بعد از اذان در کنار شما خواهد بودیم.
الله أكبر الله أكبر الله